کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 27 ماه می 2019 برابر با 6 خرداد ماه 1398 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفان هستم. برنامه را با یک ترانه آغاز می‌کنیم از آلبوم روز سپید افسانه صادق.
نمیدانم کودکی کرده یا نه، مهربان جانم ماما، پرسش ابدی من این همه عشقت از کجاست؟ از زمین است یا آسمان که در کهکشان بی همتاست؟ با کلامی کودکانه سخن میگفتی تو با من، با تنینی عاشقانه از بازی از ترانه ها ماما. لالایی ها در شب تار میماندی تا سحر بیدار، نازنین جانم ماما، خاکستر نشین رو، جوجه زشت دل نشین رو، میخاندی شبها فریبا، برایم توی شعر زیبا. برا بنگر تا بنگرم در خود تا جرفا ماما، میماند دستت در دستانم، آثار رنج ها آمامان، دست ترسم میگرفتی هر روز نخست مدرسه، آرام جانم آمامان، نجواهای شبانگاهی هنگام عاشقی من، پچ‌پچ‌های سحرگاهی وقت دلدادگی من، احساس میکنم من گاهی جز خود تو چیزی نیستم، میکشم من گاهی آهی که بی گرمای جانت چیستم ماما. اندوه سالیانت را به خاطرم خواهم سپرد، نازنین جانم ماما، خوابت سکوت آسمان، بیداریت را خواهم جست، کلام هایم قفل زبان، واژه هایم چشمان دوست. بنگر تا بنگرم در خود تا شرفم آماما، میماند دستت در دستانم، آثار رنجم آماما، بنگر 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 زیبایت را.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. دوبلر پیشکسوت ایرانی درگذشت. به گزارش باشگاه خبرنگاران، پرویز بهرام دوبلر پیشکسوت درگذشت. وی دوبلر شناخته شده سینما و تلویزیون بود که پس از یک دوره بیماری امروز صبح دار فانی را وداع گفت. گفتنی است که پرویز بهرام زاده 4 مرداد 1312 بود و از اواخر دهه 20 خورشیدی وارد کار دوبله شد. چند سالی هم به عنوان بازیگر صحنه تئاتر را تجربه کرده بود. از کارهای شاخص این دوبلر می توان به گویندگی در مجموعه مستند جاده ابریشم و دوبله بازیگران چون اورسون ویلز، کرک داگلاس، آنتونی هاپکینز و همچنین ناصر ملک مطیعی در سریال سلطان صاحب قرانی اشاره کرد. نرگس محمدی به زندان بازگشت. نرگس محمدی زندانی سیاسی که برای عمل جراحی به بیمارستان آمده بود، عصر امروز به زندان بازگردانده شد. بنا به تصریح پزشکان معالج، نرگس محمدی به مراقبت نیاز داشته و روند مداوای او به نقطه مناسبی نرسیده بوده است. بنا به گفته تقی رحمانی، همسر زندانی سیاسی، از 3 پیش فشار برای بازگرداندن وی به زندان آغاز شده بود. قرار منع تعقیب مهدی فخری صادر شد. قرار منع تعقیب مهدی فخری، فعال کارگری، توسط دادسرای اوین صادر شد. آقای فخری در جریان تجمع روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس به همراه ده‌ها تن دیگر بازداشت و پس از چند روز با تودیع قرار کفالت آغاز شده بود. به گزارش اتحادیه آزار کارگران، دیروز یک شنبه 5 خرداد ماه 1398 قرار منع تعقیب مهدی فخری از اعضای اتحادیه آزاد کارگران صادر شد. این فعال کارگری در جریان تجمع روز جهانی کارگر به همراه ده‌ها تن دیگر از شرکت کنندگان در مقابل ساختمان مجلس در تهران بازداشت شده بود. بازداشت مدرس باستانشناس و میراث فرهنگی. خبرگزاری هرانا گزارش کرد محسن اسدی، مدرس دانشگاه یزد و برادر مجید اسدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجای شهر کرج، روز گذشته توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود در شهر یزد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. نیروهای امنیتی پس از بازداشت به منزل وی رفته و ضمن تفتیش محل تعدادی از لوازم شخصی از جمله لپتاپ و کامپیوتر وی را نیز ضبط کردند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ظهر روز یک شنبه 5 خرداد ماه 98 محسن اسدی، برادر زندانی سیاسی مجید اسدی، توسط نیروی امنیتی بازداشت شده است. بازداشت محسن اسدی، مدرس باستانشناسی و میراث فرهنگی در دانشگاه یزد، روز گذشته در محل کار صورت گرفته است. نیروهای امنیتی پس از بازداشت منزل وی را نیز مورد تفتیش قرار داده و تعدادی از لوازم شخصی از جمله لپتاپ و کامپیوتر شخصی آقای اسدی را نیز ضبط کرده و به خود بردند. تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و محل نگهداری این اسناد دانشگاه اطلاعی اوسای دانشگاه اطلاعی به دست نیامده است. لازم به ذکر است محسن اسدی، برادر مجید اسدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجای شهر کرج است که از تاریخ 3 بهمن ماه 1395 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام در حال تحمل 6 سال حبس تعزیری خود در این زندان است. فرانسه و پناهجوی بی خانمان. حبیب پناهجوی بی خانمان افغان خودکشی کرد. حبیب پناهجوی 27 ساله افغان روز شنبه در پارک گالسی استراسبورگ در شمال شرق فرانسه دست به خودکشی زد و جان سپرد. او که 6 ماه پیش وارد فرانسه شده بود، از حدود 1 ماه قبل بی خانمان شده بود. او از آن زمان در اردوگاه بی خانمانهای پارک گالسی و زیر چادر زندگی می کرد. یکی از آشنایان حبیب که او نیز در این پارک در چادر زندگی می کند گفت: برای رفتن به توالت بیدار شدم و در این لحظه بود که دیدم او خودش را از درخت آویزان کرده است. در پی حادثه، آنچه در میان جمع 50 نفره بی خانمانهای فرانسوی، گینهی و رومانیایی که در این پارک زندگی می کنند قابل مشاهده است، اندوه و خشم جمعی است. آنها خود را سرزنش می کنند که چرا نتوانستند زودتر از شکرندگی و یأس او با خبر شوند. استون لفتر، 33 ساله، یکی از بی خانمانهای این پارک می گوید: ما که خودمان در خیابان زندگی می کنیم و هیچ تجربه برای کمک اجتماعی نداریم، به او کمک کردیم، به او غذا دادیم و در چادرمان جایی برای خوابیدن به او دادیم، تمام چیزهایی که دولت برای او انجام نداد. استون لفتر می گوید که این دولت است که او را کشته است و ما نمی خواهیم که مرگ او نادیده گرفته شود. جوزف، یکی دیگر از ساکنان بی خانمان این پارک، میگوید که او حتی 1 یورو برای خرید غذا یا آب نداشت. او 150 بار به شماره 115 که برای کمک های اضطراری زنگ زده بود، اما آنها هیچ کمک به او نکردند. به گزارش یورو نیوز، بیش از 200 چادر که محل زندگی افراد بی خانمان است در شهر استراسبورگ برپاست و مقامات شهر میگویند که نداشتن امکانات و عدم پاسخ مناسب دولت به آنها اجازه نمیدهد که بتوانند که برای تمام این افراد محل اقامتی فراهم شود. با این حال ساکنان پارک گلسی میگویند این توضیح به هیچ وجه قابل قبول نیست. در پی خودکشی این جوان افغان، چندین انجمن در برابر ایستگاه قطار تجمع اعتراضی برپا کردند. آنها میگویند که ادبشان این است که مرگ حبیب فراموش نشود و از این دست اتفاقات دیگر تکرار نشود. ایران و اینکه ترامپ میگوید نمیخواهم اتفاقهای بدی رخ دهد. رئیس جمهوری امریکا روز دوشنبه در جریان سفر خود به ژاپن از تلاش نخست وزیر این کشور در استفاده از رابط خود با رژیم ایران برای کمک به ایجاد یک گفتگو احتمالی استقبال کرد. به گزارش یورونیوز، ترامپ در گفتگو با شیزو آبه در این باره گفت: می‌دانم که نخست وزیر ژاپن روابط بسیار خوبی با رژیم ایران دارد. بنابراین ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. و در ادامه افسود: نخست وزیر پیش از این با من در این مورد صحبت کرد و معتقدم که رژیم ایران می‌خواهد مذاکره کند و اگر آنها علاقه‌مند باشند که مذاکره کنند، ما هم دوست داریم مذاکره کنیم. هیچ فردی مخصوصاً من نمی‌خواهد که اتفاق بدی رخ دهد. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی با رد امکان با مذاکره با دولت دونالد ترامپ گفت: بعضی در داخل می‌گویند مذاکره چه عیبی دارد؟ مذاکره سم است. تا وقتی امریکا این است که الان هست و مذاکره با دولت کرونی امریکا یک سم مضاعف است. پرواز جنگنده های F-35 در نزدیکی ایران. به گزارش اسپوتنیک، دو جنگنده نسل 5 امریکایی F-35A Lightning II نیروی هوایی امریکا از پایگاه هوایی الزفره امارات متحده عربی در نزدیک ایران پرواز کردند. مطابق با اطلاعات دی اویشنیست، هر یک از جنگنده ها در خارج از بدنه خود 4 بمب هدایت شونده با ردیابی لیزری GBU-12 و 2 موشک هدایت شونده هوا به هوا با کلاهک مادون قرمز AIM-9 سایدوایندر قابل هدایت حمل می کردند. در ماه آوریل گزارش شده بود که نیروی هوایی امریکا استقرار جنگنده های نسل پنجم A-35F در خاورمیانه را آغاز کرده است. در پایان پایگاه هوایی الزفره امارات در نزدیکی سواحل خلیج فارس در نزدیکی ایران، هواپیماهای 380 مین شاخه هوایی نیروی هوایی امریکا مستقر شدند که چندی پیش جنگنده های نسل پنجم F-35A Lightning نیز با آنها پیوستند. نتایج انتخابات پارلمان اروپا در آلمان و فرانسه. بر اساس نتایج اولیه شمارش آرا، حزب سبزهای آلمان با کسب نزدیک به 21.8% آرا به یک پیروزی چشمگیر دست یافتند. سوسیال دموکرات ها با 15.6% شکست سختی متحمل شده است. دو حزب دموکرات و سوسیال مسیحی با کسب حدود 27.9% با اینکه از آرای آنها کاسته شده، اما همچنان قوی ترین فراکسیون را تشکیل می‌دهند. بر اساس ارزیابی‌های بسیاری از آرای سوسیال دموکرات‌های و دو حزب دموکرات و سوسیال مسیحی به سوی حزب سبزها سرازیر شده است. حزب دموکرات‌های آزاد لیبرال‌ها و حزب چپ‌ها هر یک به 5.5% و راستگیران حزب آلترناتیو برای آلمان به 10.5% دست یافتند. پیشتازی پوپولیست‌های راستگرانه فرانسه. پوپولیست‌های راستگرا با حزب جبهه ملی به رهبری مارین لوپن با کسب 24% آرا در میان احزاب رقیب پیشتاز این انتخابات در فرانسه بودند. حزب حاکم رئیس جمهور فرانسه با کسب 22.5% آرا در جایگاه دوم قرار گرفته است. در چندین کشور اروپایی بر آرای پوپولیست‌های راستگرا افسوده شده است. جمهوری خواهان فرانسه با 8.5% با از دست دادن 12.3% نسبت به انتخابات پیشین و چپهای اروپایی با 6.5% با از دست دادن 10.4% متحمل شکست سنگین شدند. علت کاهش آرای این دو حزب حضور حزب امانوئل مکرون است که در دوره انتخابات پیشین وجود نداشت. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. با هم ترانه‌ای می‌شنویم از مرضیه. می‌گذارم تنها.
سر رام گیرد و با من گوید راز تو کو خور رهی به تمنا دامن من بگرفته کان گل ناز تو کو.
شنوندگان ارجمند، اتاق مکتوب از قدیمی ترین آثار پرستو فروهر، هنرمند هنرهای تجسمی است که در شهرهای مختلف دنیا از استرالیا و امریکا تا شهرهای کوچک و بزرگ اروپا اجرا شده است. این اثری که از نوشتن خط فارسی عربی روی دیوارها، زمین و گاهی سقف مکان برگزاری پدید می آید، شاید بیش از هر چیز به خاطر زبان مادری در ذهن مهاجر اشاره می کند. در آخرین روزهای این چیدمان در فرانکفورت از پرستو فروهر درباره این کار هنری پرسیدم. سپهر عاطفی این گفتگو رو با پرستو فروهر برگزار کرده که توجهتون رو به این گفتگو جلب می کنم.
کار در واقع قدیمی ترین کار منه که به یه نوعی همراه من آمده از سال 1995 که برای بار اول این کار رو به یه شکل ابتدایی اجرا کردم. همراه من آمده، تغییر شکل داده، یه جوری جسورتر و شاید ملودیش، ریتمش، اون پچی که در اتاق هست بعضی وقتا هی به مرور شاید بیشتر شده، خودش رو از قواعدی که از ابتدای یه جوری بیشتر برش سنگینی میکرده رها تر کرده. جاهای مختلف دنیا من این کار رو نشون دادم، از استرالیا، امریکا، شهرهای مختلف توی اروپا. شاید خاورمیانه ترین جایی که نشون دادم شهر استانبول بوده که دوبار این کار رو اونجا اجرا کردم، وگرنه توی در واقع کنتکست غربی نشون داده شده. کار بعد از اینکه دوره نمایشگاه تموم میشه کار هم از بین میره و در واقع میمونه جزء حافظه مکان به یه نوعی، وگرنه مادیت کار از بین میره. و خب همین هم یه جوری یه نقشه جغرافیایی برای خود من به وجود آورده که این کار رو کجاها توی دنیا رفته، نشون دادم حضور خودش رو داشته. به هر صورت خط، ریتم خط، ولی قابل خواندن نیست. خط ناخواناست، خط نگاری ناخواناست. در واقع خودش رو از اون وظیفه انتقال یک مفهوم خاص رها کرده و در واقع در این دوگانگی و تضاد بین از دست دادن و چیزی به دست آوردن این کار معلقه. اینجا هم از دست دادن زبان مادریه، هم به یه نوعی تبدیلش به یه خاطره است، به یه حافظه است. تلاش برای اینه که اون ریتم رها شدنش رو به یه نوعی در واقع توی این اتاق بشه حس کرد. برای مخاطب غربی هم در واقع این قابل شناساییه که خطه، این رو فوری تشخیص میده. ولی خب در واقع اونها نمیدونن که آیا این متنی هست درش یا نه، و این سردرگمی کلنجار باقی میمونه. بایستی یک کمی خود تصویر رو نگاه بکنن. شما وقتی به تصویر این کار نگاه میکنید، تداخلهاش، اینکه پایین و بالا میره، جهت خاصی نداره، همه اینها در واقع قواعد متن رو داره میشکنه. پس بنابراین خود کار داره نشانه هایی میده که اون اساره اصلیش بر مبنای متن نیست، بر مبنای پیکره و در واقع خود اون تصویر یک خطه، ولی برای اونها هم خط قابل شناسایی هست. برای مخاطبینی که خب خیلی هم داشتم، مخاطبینی که این خط به این خط زبان مادریشون رو میخونن و مینویسن، حالا چه از کشورهای عربی، چه کردی باشه، چه فارسی یا برس از جاهای مختلف، برای اونها هم این یک جوری در ابتدا خب فکر میکنن میتونن بخونن، بعد شروع میکنن و بعد میبینن که نه، خط برای خوندن نیست. اینم یه نوعی از در واقع چالشیه که داره این کار، که انگار میخواد بگه که مال منه، میتونم بخونم، از آن منه، ولی کار خودش را فاصله میگیره از اونها و در واقع یک فضای دیگری باز میکنه برای ادراک. فضای خواندن نیست اینجا، ریتم کاره و در واقع یه نوعی از تسخیر فضا هم هست. یک فضایی رو اینجا، یک اتاقیه که قواعد معماری خودش رو داره تا پیش از این کار. این کار قواعد معماری رو میشکنه، از بالا میاد پایین، خطوط رو، جهتیابی رو در فضا عوض میکنه و به همین دلیل یه نوعی باز هم یه دوگانگی بین این که گیج داره میکنه یا ریتمی رو داره میده. همه این المان هاست که در واقع فضای کلی کار رو میسازه و خیلی زود شاید مخاطبین چه با این خط آشنایی داشته باشن به عنوان زبان مادری، چه نداشته باشن، در واقع دنبال راه های دیگری غیر از خوندن میگردن، دنبال ریتم، دنبال تداعی های تصویری، دنبال تداعی های مفهومی که ممکنه داشته باشه و به هر صورت یک روند دیگه پیدا. برمیگردم به اون تمی که شاید یکی از تمهای اصلی کار من، مهاجرت. من تقریبا نصف عمرم رو در آلمان زندگی کردم. اینجا بعد از پایان تحصیلم در آلمان، در ایران شروع کردم اینجا درس خوندن و بعد به مرور کم کم جا افتادم و در واقع شکلگیری من به عنوان یک هنرمند حرفه‌ای در آلمان اتفاق افتاده. ولی خب این رابطه مهاجر با اون فرهنگ و المان‌های فرهنگی که ازش میاد و به خصوص با خاطره، مسئله خاطره، یاداوری، حافظه، اینکه با حافظه چه میکنی، اینها همه به هر صورت مواد اولیه‌ای بوده که من باهاش سعی کردم کار بکنم. این بخشی از دور شدن و بعد از دور چیزی رو به نزدیک آوردن و دیدن که چه تغییری میکنه، تا چه حد میشه اصلا. این ناممکن بودن این قضیه خودش یک در واقع راه باز میکنه به تفکرهایی که به نظر من خیلی ربط داره به هنر، فضایی که میشه باهاش هنر تولید کرد، قضیه مهاجرت. این کار هم خیلی به نظر خودم شاید بیشترین ربط رو به مهاجرت داشته باشه، همین اینکه این فضا رو به تسخیر خودش در میاره بدون اینکه فضا رو تغییر بده، کاملا یک حال و هوای دیگه درش ایجاد میکنه. این حضور مهاجره. مهاجرت به نظر من یه فضای بینابینه که وقتی که به عنوان هنرمند اونجا کار میکنی، با اون در واقع آبادش میکنی، اونجا رو سرزمین میسازی، ازش فضای زندگی و فکر میسازی، نه اینجاست نه اونجا. اگر فکر کنیم که خطاطی سنتیه که با نوشتن متن فاخر، متن شاید مقدس در واقع شروع میکنه، برای اینکه اون مفهوم مقدس رو بهش یک به تصویرش هم زیبایی و جذابیتی بده که حتی از یعنی در واقع یه نوعی همراه اون مفهوم میره. اینجا در واقع در این کار خودش رو از اون مسئولیت سر باز میزنه، اون مسئولیت رو دیگه به دوش نمیکشه. اینجا هیچ مفهومی رو خود خطه خودش با رقص خودش با اون در واقع رهایی که داری میبینی آدم شاید حس میکنه توی فضا، بدون اینکه اون سنت و اون جایی که ازش آمده رو نسبت بهش تعهدی حس بکنه و در واقع یه سنتی رو جور دیگری داره باهاش میاره به زمان ما، میاره معاصرش میکنه و خودش تصویر خالص.
شما سخنان پرستو فروهر رو شنیدید که درباره هنرش صحبت میکرد. ترانه ای از لیلا فروهر میشنویم به نام شمیم. شنوندگان ارجمند توجه رو به مطلبی جلب میکنم. آیا مغز زنان و مردان با هم فرق دارند؟ مغز جنسیت زده، عصب پژوهی جدیدی که افسانه های مربوط به مغز زنانه را از بین میبرد. نویسنده جینا ریپون، ناشر وینیچ پابلشینگ 2019. توسط عرفان ثابتی این مطلب برگزارده شده. دختر بچه ها چه چیزهایی را دوست دارند؟ من لگو را به عروسک ترجیح می دادم و اگر می پرسیدن که می خواهم در بزرگی چه کار شوم، می گفتم کارگاه یا خبرنگار. پدر و مادرم دانشمند بودند و در نتیجه جنسیت زدگی خانواده ما کمتر از اکثر خانواده ها بود. من در دانشگاه هنر آموختم، اما دو خواهرم بیوشیمی و ریاضیات خواندند. با این همه در خانه ما همه صحبت از این بود که دخترها باید طور خاصی باشند و بنابراین همان طور هستند. در نوجوانی احساس می‌کردم که بعضی از ذوق و سلیقه‌هایم ناجور است. کلیشه‌های گوناگونی ملکه ذهنم شده بود. مثلا به نقش‌خوانی‌ام افتخار می‌کردم. نه به این علت که نقش‌خوانی ذاتاً دشوار است، بلکه چون پذیرفته بودم که زنان از قرار معلوم در این کار مهارت ندارند. بنابراین عجیب نیست که بعد از مطالعه کتاب جینا ریپون احساس آسودگی خاطر عمیقی به من دست داد. او در این کتاب با دقت و حوصله بطلان افسانه مغز زنانه را ثابت می کند. او همان واقعیت‌های را اثبات می کند که در مدت‌ها پیش به طور غریزی به صحتشان پی برده بودم. ریپون پژوهشگر عصب پژوهش شناختی در مرکز پژوهش‌های مغزی آستون در دانشگاه آستون در بیرمنگام و از حامیان نوآوری به منظور افزایش حضور زنان در علم فناوری، مهندسی و ریاضیات است. او در مغز جنسیت زده نشان می‌دهد که عقیده به متفاوت و در نتیجه نازل‌تر بودن مغز زن چطور رواج یافت. این تصور غلط چطور تا امروز پا بر جا مانده است و جدیدترین پیشرفت‌ها در عصب پژوهشی چطور می تواند و باید چنین مغلطه‌هایی را برای همیشه از میان بردارد. این کتاب کاملا همه کس فهم و در این حال مهم است. اطلاعات علمی مندرج در این کتاب نه تنها جالب است، بلکه اگر مردم آن را بخوانند می توانند بسیار بیشتر از همه بیانیه‌های فمینیستی به برابری جنسیتی کمک کند. شاید بتوان گفت که ما از قرن 18 در پی یافتن تفاوت‌های میان مغز زن و مرد بودیم. در واقع این راه دیگری بوده تا ثابت کنیم که زنان ذاتاً از نظر زیست شناختی معیوب و ضعیفند. در قرن 19 پزشکان و دانشمندان علاقه جنون آمیزی به اندازه‌گیری و وزن کردن مغز پیدا کردند. یکی از راه‌های این کار این بود که دانه مرغ را در جمجمه‌های خالی می‌ریختند و بعد مقدار لازم برای پر کردن جمجمه را وزن می‌کردند. وقتی فهمیدند که این روش به نتیجه قطعی نمی‌انجامد، به جای سخن گفتن از زیر دست بودن زنان بر ملکمیت تفاوت‌های میان زن و مرد تأکید کردند. می گفتند که زنان به درد سیاست یا آموزش نمی خورند، اما استعدادهای جبران کنندهی در قالب شم و شهود دارند. جالب است که حتی پس از توسعه فناوری‌های جدید، تصویربرداری از مغز در پایان قرن 20 فناوری‌هایی است که در اصل نشان می‌دهند که مغز زن و مرد چقدر به هم شبیه است. عقیده به وجود مغز مردانه و زنانه در دنیای علم و رسانه از بین نرفته است. سایمون باران کوهن که به لطف پژوهش در حوزه اوتیسم به یکی از ابر ستارگان دنیای علم تبدیل شده، گفته است که لازم نیست مرد باشید تا مغز مردانه داشته باشید، یعنی سازمان دهنده باشید و نه همدلی کننده. اما بیفایده است، کسی به این حرفا گوش نمیدهد. کلیشه ها پا بر جا میمانند. ریپون تک تک این کلیشه ها را با خاک یکسان میکند. حرفهای او برای خوانندگان غیر متخصص به طور درخشانی انقلابی است. جان کلام او این است: این حرف که چیزی به اسم مغز زنانه وجود دارد کم و بیش پرت و پلاست. افسون بر این، حالا که می دانیم مغز به شدت تأثیر پذیر است، آن هم برای مدتی بسیار طولانی تر از آنچه که میپنداشتیم، تمایلات و رفتار ما را باید به جای جنسیت نه تنها متأثر از تربیت بلکه مؤثر از خود زندگی شمرد. متأثر از همه کارها و تجربه های من در طول عمر. اطلاعات علمی مندرج در کتاب ریپون پیچیده و چند لایه است. اما او به تأثیر زیانبار حرف های بی سر و ته هم می پردازد. ریپون از روانشناسی تکاملی و پیروان تعالیم فرویدی انتقاد می کند. بحث او درباره مغز بچه ها هوشمندانه است. او می گوید چرا ممکن است به نظر برسد که بچه ها عصابازی های جنسیت زده را ترجیح می دن. چرا تشخیص چهره برای دختر بچه ها راحت تر است و چرا پسر بچه ها زودتر راه می روند؟ در اکثر موارد مسئولیت یا تقصیر را باید به گردن پدر و مادرها و انتظاراتشان انداخت. او با هوشمندی علل کم شمار بودن نسبی زنان در علم را بررسی می کند. تحقیقات او ثابت می کند که زنان در پردازش بصری فضایی به اندازه مردان مهارت دارند. این امر نشان می دهد که علاقه من به لگو به دلیل نبود به نظرم تأمل برانگیزترین بخش این کتاب بخش مربوط به هورمون هاست. ریپون می گوید که تحقیقات اخیر نشان داده که عادت ماهانه زنان نه تنها قدرت تمرکز آنها را کاهش نمی دهد بلکه ممکن است میان مراحل تخمک گذاری و پس از تخمک گذاری در چرخه قاعدگی زنان و تغییرات رفتاری مثبتی مثل بهبود پردازش ادراکی پیوندی وجود داشته باشد. اگر بگویم آگاهی از این امر برایم دلگرم کننده بود مبالغه نکردم. شاید چنین اطلاعاتی حامیان اعطای به اصطلاح مرخصی قاعدگی را به تفکر وادارد. قاعدگی همچنان مایه خجالت است. کاش اینطور نبود. اما اغلب فاصله بسیار زیادی میان باورهای رایج و واقعیت‌های علمی وجود دارد و وقتی زنان به واقعیت‌ها پی می‌برند و حرف‌های بی‌پایه و اساس دیگران خواه زن یا مرد درباره بدنشان را ملکه ذهن خود نکنند آزادی جدیدی را تجربه خواهند کرد. همانطور که ریپون به طور مکرر نشان می‌دهد، شکاف جنسیتی موجود را نمی‌توان با استناد به زیست‌شناسی توجیه کرد. کسانی که با این حرف مخالفند، راه ترقی را سد کردند. ترانه‌ای می‌شویم با صدای پریسا. بیا تا گل برافشانیم. Oh! شنوندگان، من توجهتون رو به چند نکته سلامتی جلب میکنم. در زمان مقاربت تعداد ضربان قلب تا 150 بار در دقیقه افزایش پیدا میکند. این یعنی تقویت عضلات قلب و جلوگیری از سکته قلبی است. زیاد خوردن تخم مرغ و مداومت به آن طبق روایات بیماری ورم تحال می آورد و ایجاد کننده بادهایی در سر معده است. همچنین زیاد خوردن تخم مرغ آب پز نفس تنگی و نفس بریدگی می آورد. و اینکه اگر 3 قاشق غذاخوری پودر ریحان را در 1 لیتر آب دم کرده و آن را با کمی عسل روزانه تا 3 استکان میل کنید، این کار درد ورم معده و یبوست را درمان می کند. خب به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. در ضمن یادآوری کنم که 14 ماه جون روز اعتصاب سراسری زنان در کشور سوئیس هست. ترانه ای رو میشنویم، دو صدایی با بینش پژوه، شاهکار بینش پژوه میمیرم.
Ayer los dos soñábamos con un mundo perfecto. Ayer a nuestros labios les sobraban las palabras.
Vale man ki jo mo tu galbet so mi gire ki cada mano chere te barot mi mire.
Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero. Ayer tú me juraste que este amor sería eterno.
Dunia ro az man begiram ma bemun pisham age to yeruz beri divune misham.
¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu cucho.
Ayer los dos soñábamos con un mundo perfecto. Ayer a nuestros labios les sobraban las palabras.
Vale man ki jo mo tu galbet so mi gire ki cada mano chere te barot mi mire.
Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero. Ayer tú me juraste que este amor sería eterno.
Dunia ro az man begiram ma bemun pisham age to yeruz beri divune misham.
¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu cuyo la esperanza. Hoy empañaste con tu furia mi mirada. Borraste toda nuestra historia con tu rabia. Y confundiste tanto amor que te entregaba con un permiso para así rompérmela.
Ayer los dos soñábamos con un mundo perfecto. Ayer a nuestros labios les sobraban las palabras.
Vale man ki jo mo tu galbet so mi gire ki cada mano chere te barot mi mire.
Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero. Ayer tú me juraste que este amor sería eterno.
Dunia roja.